و خیر الصلاة و السلام علی خیر خلقه حبیب اله العالم ابی القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و این بیت و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. وعجل فرجهم ولعن اعداهم اجمعین. اگه ما بلد باشیم که ما بله آقای سیستانی روز چهارشنبه نجف براشون ثابت شده که اول ماه. خب حالا میگفتن که دلشون میخواسته بله، پس صلوات بفرستن. محمد و عجل فرج و لعن. توجه داریم که غروب شب عید فطر بر هر انسانی که بالغ است و عاقل است و بیهوش و فقیر و برده نیست بایستی که زکات فطرش رو بپردازه، خارج کنه از مالش و بعد طبق برنامه هایی که هست به مصارف مربوطه بدهد و پرداخت کنه. و بسیار مهم این معنا و مشخصه که به حمد الله روزداران و مؤمنین اینها غفلت ندارند. و تذکرن عرض میکنم که اونقدر مهم است که حضرت صادق علیه السلام به وکیل خرجشون می‌فرمودند که این زکات فطره را نسبت به همه کسانی که تحت کفالتشون بودن به خوبی انجام بشود و الا می ترسم بر اونها فوت را. و سوال کرد که یعنی چی؟ فرمودن یعنی موت، یعنی بسیار مهم است، به نوعی بیمه ایست برای انسان. و توجه داریم که در دینمون به دو چیز بسیار اهمیت داده شده، یک ارتباط با خدا و دیگر خدمت به خلق خدا. لذا در همه اعیاد اسلامی این دو معنا هست، عید قربان نماز هست و قربانی هست، عید فطر نماز هست و زکات فطر است. در هر حال مهم است و الحمدلله مورد توجه هست. حالا در ارتباط با این مسئله که مشخص است که انسان هر کس که تحت کفالتش هست، مرد، زن، کوچک، بزرگ، غنی، فقیر، کافر، مسلمان، هر که تحت کفالت انسان هست، واجب است که انسان از طرف او و برای او زکات فطره رو بپردازه. و این زکات فطره هم هممون باز توجه داریم، روز گذشته هم صحبت شد که مبلغ مربوطه در ارتباط با یک سا که حدود 3 کیلو هست از گندم و طعام به طور کلی، اگر انسان همون مبلغ 700 تومان را بپردازد ظاهراً که کفایت میکند و درست خواهد بود. و در ارتباط با این مسئله توجه داریم که کسی که عام هست، سید نیست به اصطلاح، این زکات فطرش را نمیتواند به سید بدهد، گرچه سیدهایی هم تحت کفالتش باشند باز هم نمیتواند که حتی اون مقدار مربوط به اون سیدها را به اصطلاح سید بدهد. پس اگر کسی سید نیست، تحت کفالتش هم سید نیستن که مشخص، نمیتواند که زکات فطرش را به سیدی بدهد. گاهی به نظر میاد که اگر تحت کفالتش افرادی باشن که سید هستن، سیدهایی هم تحت کفالتش هستن، اون وقت بخواد مقدار مربوط به اونها را بدهد به سید، نه اونم نمیشه. پس کسی که سید نیست، اون چه که از زکات فطره بر او هست که پرداخت کند، مربوط به خودش و ایالات خودش، خواه جزء ایالات او سید هم باشد یا خیر، نمیتواند که به سید بپردازد، بلکه بایستی به عام بپردازه. و مسئله دیگری که مورد ابتلا تا حدودی هست، اگر شب عید انسان مهمانی براش بیاد و اون مهمان شب اونجا بمانه، که حدوداً میشود مهمان او به این کیفیت قبل از غروب آمده، نه بعد از غروب آفتاب، شب هم اونجا مونده، حالا چه از شهرستانی آمده مهمون شده، خواسته که مثلا شب عید رو مثلا مشهد اینجا باشه، یا نه از بستگانش آمدن شب اونجا موندن، اگر چنانچه قبل از غروب آمده باشه و شب هم اونجا مونده باشه، اینجا باید فطریه او رو هم بپردازن. اما اگر چنانچه خیر مثل این مهمانی های معمولی که هست باشد، که دیروز گفتیم اونجا فطرش بر خودشه، مثل این که دعوت شده و آمده شب اونجا نیست، مثل همین افطاریای معمولی که داده میشه اینجاست که اگر بعد از غروب بیاد که مشخص، اگر بعد از غروب هم نباشه ولی به همین عنوان دعوتی است که آمده است و شب هم اونجا نمیخوابد و نمیماند، اینجا هم فطرش چنین مهمانی بر گردن خودش خواهد بود. به صلوات و رحمت کنید. بله خب حالا ممکنه که گندم ها اقسامش فرق بکنه، ولی اونایی که وارد بودن، حالا اگر شما یقین کردین باید بیشتر بدین بیشتر بدین، مسئله نیست. و اما اونی که معمولا اونی که وارد هستن ما ازشون پرسیدیم، این حدود گفتن که باید میکنه. اگر شما مایل بودین که از اون خیلی گروناش هم بدید و قیمت بالایی، چه بهتر. صلواتی مرمت کنید. در ارتباط با مسئله رجعت، مطالبی به عرض رسید و عرض شد که یکی از مسائل مهمه اعتقادی ما مسئله رجعت است. رجعت معنا شد و عرض شد که همون بازگشت پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام و همچنین گروهی از افراد بسیار بسیار خوب از قرنها و زمانهای مختلف و نیز زنده شدن گروهی از افراد بسیار بسیار جانی و رزل باز از قرنهای مختلف، این مسئله گفته شد که بزرگان از خبرهای دین و دیانتمون اعلام کردن که مسئله ایست که مورد اتفاق شیعه هست. و در این مورد مقداری از بیانات بزرگوارانی به عرضتون رسید. بعد قسمتی از آیه های مربوط به مسئله رجعت گفته شد و نیز قسمتی از حدیث های مربوط به رجعت و بعضی از شبهات و اشکالات مربوط به رجعت هم گفته شد و به فضل حق جوابش هم گفته شد. و در ارتباط با این که این مسئله رجعت مسئله ایست بسیار مهم، قبل از این که آیه دیگری که امروز خوندم در این مورد به عنوان استشهاد و زمینه پذیرش این مسئله مهم توضیح داده بشود، عرض میکنم که توجه داشته باشیم که این مسئله از مسائل مهمی است که از آزمایش های مهم است. یکی از مسائلی که در قرآن در حدیث کاملا مطرح هست به عنوان اینکه یک سنت جدی است در خلقت و خداوند متعال تمام بندگانش را با این سنت در ارتباط با اونها هست و این سنت جریان دارد برای همگان، مسئله آزمایش. اون وقت اگر چیزهایی ساده باشه که آزمایش خیلی مهم نخواهد بود. دو نوع از آزمایش ها هست که مشکله، و اونها که از اون آزمایش ها خوب بیرون بیان ممتازن. یک نوع آزمایش ها ایست اعتقادی فکری، و یک نوع آزمایش ها ایست عملی. یک قسمت از امتحان ها امتحان هایی است که کاری آدمی میخواد بکنه، بدنش رو به زحمت نمی اندازد، تلاشی در جهتی نداره، فکرش بپذیرد یا نپذیرد، روحش قبول کند یا قبول نکند، آزمایش فکری است. و یک قسمت هم آزمایش های عملی است. انسان در جهت اموالش انفاق کند و در جهت نماز و روزش این وظایف را خوب انجام بدهد، حج بر او مثلا مشکل است، گاهی در این حال حج را انجام داده باشد و بدهد، کارهای عملی گاهی بر افراد مشکله. صبح بخواد برخیزه نماز شه بخونه زخم بشه، بخواهد مقید بشود به خوندن نماز مشکلشه، چشمشو میخواد از نامحرم نگه بدارد سختشه، و از این قبیل. اینها آزمایش هایی است که بیشتر در جهت عمل دشوار است بر افراد. یک قسمت گفتیم خیر، آزمایش هایی است که به عمل کار نداره، به فکر انسان، به قبول انسان، به پذیرش و پذیرش نکردن انسان بستگی دارد. اینها آزمایش هایی است فکری، و هر دوش در این مکتب هست. و از مسائل بسیار مهم مکتب وحی مسئله آزمایش است و امتحان. همینقدر مطلب رو بفهمد که درسته، وقتی فهمید صحیح هست، ولو براش سنگینه، گرچه هضمش ثقیله، اما وقتی فهمید مدارک صحیح داره، مطلب از نظر عقلی مردود نیست، فقط بعید به نظرش میاد، هضمش بر آن دشواره، دیگه افکار خودشو قاطی نکنه. وقتی از نظر عقلی مطلبی نادرست نبود، ضد عقل نبود، و وقتی که دلیل های معتبر هم اون مطلب را اثبات کرد، بعد دیگه من خوشم نمی آید، یا بر من سنگین است، یا بعید به نظر می رسد، این حرف ها دیگه معنا نخواهد داشت. شخصی از امتحان خوب بیرون می آید که در ارتباط با چنین مسائل سنگینی، تکرار می کنم، بعد از این که از نظر دلیل مطلب روشن است، حال پذیرش و تسلیم داشته باشد، اون وقتی که از آزمایش خوب بیرون آمده. اما اگر نه، من خلاف سلیقم هست یا خلاف طرز تفکر من حدوداً هست، بنابراین بی‌اعتنا خواهم بود، اینجاست که کار مشکل میشه. و این مسئله آزمایش اونقدر در دینمون مهم است که اصلا سر مرگ و حیات در این عالم آزمایش مطرح شده. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اونقدر مسئله آزمایش مهم است که قرآن به صورت‌های مختلف این مطلب را تأکید کرده، اهمیتش را تأکید کرده. الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. مردم پنداشتن گفتن ایمان آوردیم، ما راهشون میکنیم، خیر، با آزمایششون میگیریم، امتحانشون میکنیم به صورت های مختلف. و در ارتباط با این مسئله به ذهنم زد، این را هم اشاره کرده باشم، اونقدر مسئله آزمایش اهمیت دارد که دو تا سوال آقا حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در یکی از خطبه‌هاشون مطرح می‌کنند. هر دو را به یک جواب بیدن که مربوط به بحثمونه، به این صحبت فعلی است. و آن اینه که حضرت می فرماین اگر چنون چه کسی بگوید که چرا خداوند متعال حضرت آدم را که آفرید از گل تیره رنگ آفرید و شیطان بعد گفت که این را از خاک آفریدی و گلی این چنین و من از آتشم من سجده نمی کنم، چرا خداوند حضرت آدم را از یک ماده بلورین شفاف جالب جاذب قیافرید که یه همچه حرفی شیطان نزنه، ابلیس نزنه؟ یک سوال دیگر این که حضرت موسی رو خداوند فرستاد یه چوب دستی دستشونو و یه لباس کرباسی معمولی هم تنشون است، بالاخره با اون مشکلات خودشون رو به فرعون رسوندند و دعوتش میکنند به خدا یکتا، چرا خداوند متعال قدرتی مثل قدرتی که فرعون در اختیارش بود به حضرت موسی عنایت نکرد که حضرت موسی با قدرت و تشکیلات برای فرعون دعوتش رو ابلاغ بکند؟ هر دوش حضرت می فرماین که اگر اینجور می شد امتحان عملی نمی شد، آزمایش عملی نمی شد، شیطان دیگه بهانه پیدا نمی کرد که بگوید من چنین و اون چنان. برای این که باطنش رو بروز بدهد، برای این که امتحان عملی بشود، خداوند متعال چنین انجام داده است تا آزمایش تحقق پیدا کنه. یعنی امتحان اینقدر ریشه داره. باز در قرآن میخوانیم که خداوند متعال میفرماید ما عدد موکلهای آتش را 19 تا قرار دادیم، نه 20 تا، نه کمتر نه بیشتر، برای اینکه تا ببینیم کیه که حرف بزنه، کیه که بگوید که چرا چرا، برای آزمایش امتحان. پس مسئله امتحان از مسائلی است بسیار مهم. همینقدر مطلب روشن بشه، مطلب اثبات بشه به گونه ای که یک انسان عاقل شایسته است بپذیرد، اون وقت سنگین بودن مطلب، یه مقدار خلاف ذوق و سلیقه انسان بودن مطلب در مسائل اعتقادی، در مسائل عملی دیگه نمیتواند که بهانه‌ای بشود. اگر بهانه بشود از امتحان خوب بیرون نیامده. اون وقت در این قسمت خود مسئله معاد امتحانی است اعتقادی، مسئله اعتقاد به امام عصر علیه السلام مسئله است امتحانی است اعتقادی، مسئله رجعت امتحان بزرگی است اعتقادی. اون وقت بعضی از این امتحان ها در خصوص مسئله امام زمان علیه السلام هم داره که اونقدر این امتحان به شدت گرایش پیدا کند و در وضعیتی قرار بگیرد که نمانند جز جمع قلیلی در جهت این اعتقاد استوار و ثابت قدم. و در هر حال خواستم تذکر داده باشم که از آزمایش های بسیار مهم یکی همین مسئله رجعت است. وقتی دلیلاش روشن شد و انسان دید اشکال عقلی که نداره، ضد عقل نیست، دلیلای نقلیش هم که بسیار هست، بنابراین میپذیره. اگر نپذیرفت اونگاه است که از امتحان خوب بیرون نیامده. و اگر انسان خلاف ذوق و سلیقه‌اش هی بخواد رد کند، توجیه کند، تأویل کند، اون وقت دیگه خیلی توجیه و تأویل راهش باز میشه، همه چیز رو باید توجیه و تأویل کرد که بعد هم این کار رو میکنن. نماز رو توجیه میکنه یعنی از خدا یادت نره، روزه رو توجیه میکند یعنی مال مردم نخوری، و حجاب رو توجیه میکند یعنی بی عفت نباشی. حالا ولو اول هر وقت خیلی هنوز صحبت نکردیم قصد نشدید، ولی بد نیست براتون عرض کنم، انشاءالله بعد بقیه حرفا رو به سرعت بیشتری عرض بکنیم و فردام یه فهرستی انشاءالله از کل مسائل مربوط به رجعت به عرضتون میرسد، منتها دیگه تفصیلشو انشاءالله شبهای جمعه که محفل اینجا هست تا بحث رجعت یکم جمع و جور بشه انشاءالله بیان مسائل تفصیلیش برای بعد خواهد بود. این داشتم عرض میکردم که از این حالت تأویل گرایی بیدلیل، یه وقت آدم تأویل میکنه چیزی رو چون یه حرفیست که این ضد عقله و دلیل نقلی معتبرم نداره، اون وقت یه چیزی در این زمینه رسیده، خب بله تأویلش میکنه طبق اون چه ضوابطی که در خود دین هست. اما اگر به صرف سلیقه و امثال زاله که کار مشکل میشه، همه چیز از بین میره، سنگ رو سنگ نمیمونه. اونی که میخواستم عرض کنم، گاهیم عرض کردم، نمیدونم همین روزا هم گفتم یا خیر، به مناسبتی یادم نمیرود که از تهران بودم، این سنوات خیلی قبله، حدود 35-6 سال قبل، از شیمیرات اون طرفات از میامدم تهران، از مجلسی میامدیم مجلس، اون ماشینی که سوار شدم، من جلو سوار شدم و جناب رانندم که بود تاکسی بود و عقب هم دو نفر مرد نشسته بودن، در بین راه یه خانومی هم سوار شد، از این مسیرهای خلوت هم تاکسی راه افتاد و آمد و این خانومی که سوار شد دیگه اون وقت بعد حجابی به این معنا که میگیم نبود دیگه، درست یه وضع بی‌حجابی بسیار زنن، یک خانمی به اون صورت سوار شد و ما معمولا تو خود تهران وقتی اینجور پیش میامد که تکلیف معلوم بود، یه دو قدم که ماشین میرفت میگفتم آجون صبر کن که ما پیاده میشیم دیگه، تکلیف معلوم بود. اما اونجا حدودا شبه بیابان، من فکر کردم اینجا من پیاده بشم، ماشین دیگه گیرم میاد نمیاد چیه، یکم فکر کردم تکلیفم و این ندیدم که پیاده بشم، از طرف هم یه بافت اینجوری بنده جلو نشستم با یه آقای راننده و بعد پشت سرم یه همچه وزدی. بعد گفتم خب حالا یه استفاده میکنیم از جمع موجود، گفتم خب راه تا تهران یه مقدار راهیست و کمی طول میکشه، هممون که انشاءالله مسلمون که هستیم، گفتن بله، همه گفتن مفتخریم، حاصل حرف اینه که مسلمونیم. بعد اون خانم همیتون گفتم حالا که مسلمون هستیم خیلی خوبه که اگر نقطه ضعفی نسبت به یک دیگر میبینیم یه تذکر دوستانه بدیم، و بنابراین من آماده هستم اگر چنانچه در ارتباط با همین مقدار برخورد نقطه ضعفی در من احساس شده بفرمایید، متشکر میشم. یه مکسی کردیم و بعد گفتیم که و چون این چینه، حالا خوبه که من چیزی که به نظرم رسیده به عنوان یک علاقه مسلمان به مسلمان عرض کنم و گفتم که خانومی که سوار شدن وضعشون وضع مناسب با دستورات اسلامی نیست و شما کمی در این جهت تجدید نظر داشته باشید و سعی کنید که حجابی داشته باشید. یه مقدار وارد این مقوله شدم، یه مقداری که من صحبت کردم این خانوم از پشت سر که نشسته بود گفتش که شما چقدر آیات قرآن رو، ضمناً من قرآن کوچیک که معمولا همراهمون در آوردم این آیه رو خوندم که ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن، زنها حتما سرپوشی رو سرشون باشه، اطراف گلو گردنشون پوشیده باشه، این آیه قرآنه. اینی که من خوندم گفتش که چقدر شما بد معنی میکنید آیات رو، و من 9 سال قبل بررسی کردم این آیه، معناش که این نیست که خدا به سرپوش زنها چه کار داره، خدا رو چرا کوچیک میکنی، خدا با این عظمت میاد صحبت بکنه از این که زنها سرپوشی چارقدی داشته باشن، این چه حرفیه، این کنایه از عفت است، میخواد بفرماید که زنها عفیف باشن، عفت داشته باشن، و ما خیلی همون عفیفتریم از اینایی که حجابی دارن، و این کنایه از عفته. شما معنیش نفهمیدید، یه مقدار از این حرفا زد و ما هم بدهکار شدیم که دیگه حالا ایشان معناش کرد و ما هم اینجور، و منم اینجور پیش آمد، گفتم که عجب کشف سری بر من شد، مفتاح و کلیدی برای فهم مطالب به دست ما داده شد گاهی به ذهن می آمد که خب نمازم کار مشکلی چیه؟ به بچه 9 ساله و پسر مثلا 16 ساله خوابش میاد گفته بشه صبح پاشو نماز بخون، این چیه؟ نمازم مقصود توجه به خداست، روزه بگیر، خدایی که خودش فرموده بخور راحت باش، چنین چنان، این حتما از اول اذان صبح تا اذان مغرب امساک کن. حالا این پسر این دختر تو جوانیشون کار مشکل، اینم مشکل بود، اینم همون نظر اینه که اینی مال مردم نخوری. منم افتادم تو توجیه همه چیز، گفتم اینجوره اینجوره، اونقدر توجیه کردم دین ده که مقصود این است، مقصود این آقای راننده و اون دوتا مرد به زبون آمدن، گفتن آقا چی داری میگی تو؟ آقا چی؟ نماز یعنی فقط توجه به خدا، روزه یعنی فقط حروم نخوردن، چی یعنی؟ یه حرفا چی میدونی شما؟ گفتم چی؟ گفت نه دین حساب کتابی داره، حلال و حرومی داره، دستورات داره، عجب. خب پس حالا شما به این خانم بگید. اینا دیگه برگشتم به صحبت و بعد من دیگه حرفو گرفتم گفتم اینجور نیست، بنای تعویل اگر باشه به این صورت ها که چیزی باقی نمونه، سنگی رو سنگ باقی نمونه. اون باقی البته یه مقدار ادامه داشت صحبت، گفتیم که خوب نیست که با عدم تخصص انسان در دین دخالت بکنه. شما الان من آیاتی از قرآن نشانتون میدم، ببینم اصلا درست میتونید بخونید یا نه، به اضافه اگر درست خوندید میتوانید معنا بکنید یا خیر. دینی تخصصی داره، حساب و کتابی داره، و در هر حال منظورم این شد که اگر قرار تعویل شد اون همه اینا رو با تعویل کرد، در معاد باید تعویل کرد، در ارتباط با وجود امام عصر علیه السلام باید تعویل کرد، در ارتباط با رجعت تعویل کرد، همه اینا مشکل است و مشکل است و مشکل است، باید تعویل کرد، چیزی تهش نمونه. این است که بدونیم که از آزمایش های مهم آزمایش های اعتقادی است که انسان وقتی مطلب درست بود گرچه سنگین است و هضمش دشوار، تسلیم خدا فرموده و او تواناست، مسئله ای نداره. حالا در ارتباط با رجعت آیه‌هایی خونده شد برای آسان ساختن پذیرشش، و از آیه‌هایی که طبق روایاتی هم که در ذیل اون آیه رسیده است زمینه پذیرش رجعت را و زنده شدن مردگان را در همین عالم ساده می‌سازد و آن را در این جهت کمک است، این آیه شریفی است که خوندم، سوره مبارکه انبیاء آیه 83، داستان حضرت ایوب. قرآن می‌فرماید و ایوب اذ نادا ربه. اجمالاً داستان رو نوعمون شنیدیم، حضرت ایوب گرفتار شدند به گرفتاری‌های شدید، هم اهلشون مالشون از حضرتش گرفته شد و هم خودشون کسالت‌های پیدا کردن. اون داستان مفسر و جریان خاصی که نسبت به ایشان هست، بعد از این ابتلاعات مهم اون وقت ایشان به خداوند عرض می‌کنن که پروردگارا و ایوب از نادا ربه انی مسنی الضر، خدا من اینجور گرفتار شدم و انت ارحم الراحمین، چقدر تعبیرم لطیفه، خدا من گرفتارم اما از اون دارم تو کی هستی؟ تو ارحم الراحمین هستی. یعنی با اینکه تو ارحم الراحمین هستی دیگه من خواستم معلومه، به زبون نیاوردن چی بشه، اما با بیان این عبارت مشخص است که گرفتارم، تو هم که ارحم الراحمینی. خیلی اینجور با خدا حرف زدن خیلی لطافت داره که آدم به خدا وقتی گرفتاری‌هاشو عرض میکنه، پروردگارا من این گرفتاری دارم، اون گرفتاری دارم، از اون برم که تو که ارحم الراحمین دیگه، پس یه مقدار سریعتر خوبتر گرفتاری برطرف بشه. انی مسنی از زر و انت ارحم الراحمین فاستجبنا له، ما اجابت کردیم، فکشفنا ما بهی من زر، هر اون چه از گرفتاری ها بود برای جناب ایوب همه رو برطرف کردیم، و آتیناه و اهله و مثلهم معهم رحمتا من عندنا و ذکرا للعابدین. و عطا کردیم به او، یک مورد دیگر دارد، و وهبنا له، دادیم به او، بخشیدیم به او. اینجا دارد که و آتیناه و اهله، اهلش رو بهش دادیم، یعنی جمع فرزندانش که اینها مرده بودن اینا رو بهش برگردوندیم، و مثل هم به اضافه اونها هم دادیم، مضاعف فرزندانش را بهش عنایت کردیم. مضاعفش به اینه که همسرش رو که بهش برگردوندیم اون وقت بعد فرزندانش مضاعف. رحمتا من عندنا، به خاطر رحمتی از ناحیه خودمون و به خاطر این که این جریان یاد بودی باشد، تذکری باشد برای عابدین و بندگان، عبادت کنندگان حضرت حق، که برای اونا تذکری که برنامه این صبور باید بود، تحمل باید داشت، عنایات خدا هم بسیار است امثال اینها. حالا اونی که شاهد عرضم بود چیه؟ اینه که با توجه به این که فرزندان و کسان نزدیک حضرت ایوب اینا طبق حدیث، احادیث متعدد است که اینا که مرده بودن، این که آتیناه و اهله یعنی احییناهم، اونا رو زنده کردیم. پس به اضافه آیه هایی که روزه قبل میگفتیم، این آیه از جهتی قوی تره با توجه به حدیث. چطور قوی تره؟ به خاطر اینکه این اهل، اینها مرده بودن، دفن شده بودن، مدتی گذشته بود و حضرت ایوب تو اون گرفتاری ها تحمل کرده بود. بعد از این که گذشته از فوتشون، دفن شدن، زمانی سفری شده است، مجدد خداوند متعال چی؟ زندشون کرده، که البته نظیر زنده نمودن حضرت عیسی ابن مریم موتا راست، که اونجا هم طبق اون چی از قرائن استفاده میشه اینجور نمیده که کسی مرده ایشان هنوز دفنش نکردن آمده میفرماید پاشو، خیر، مرده است و از دنیا که رفته دفن نشده است، و اون وقت ایشان قم به اذن الله بر میخواست از میان قبر. و این روایاتی و جریان هایی که بعد از دفن احیا شدن، اینها باز از جهتی قوی تره، بیشتر زمینه میده که یکی از اونها هم در ارتباط با وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی. صلی الله علیه و آله و سلم انجام شد، و آن این بود که در احتجاج تبرسی داره که جبرئیل آمد خدمت پیغمبر اکرم، حضرت رو برد قبرستان بقیع. در احتجاج هست و در کتابای حدیثی دیگرمون هست، این در بحث معاد به عنوان این که معاد جسمانیست خیلی این حدیث مفیده. ایشان رو برد میان قبرستان بقیع و به یک قبر جبرئیل اشاره کرد که برخیز. از میان قبر آمد بیرون. خب البته حرفای مشکلی است دیگه، گفتیم امتحان مهم است این مسائل، همینقدر مدرک داشته باشه و روشن باشه از نظر مدرک، بعد دیگه بایستی که تحملش کرد. به قبری جبرئیل اشاره کرد و برخیز، یک کسی پاشد، خوشحال، خرم، خوشنود، که دیگه حالا وقتی است که به آثار اعمال خیرمون بهتر میرسیم، خیلی خوشحال، برگرد. دو مرتبه برگشت. به قبر دیگری اشاره کرد، برخیز، برخاست، خیلی گرفتار، پریشان، ناراحت، که دیگه حالا بیشتر به نتیجه کارهاش میرسد، به عنوان این که فکر کنه قیامتیست، بعدم برگرد. اون وقت جناب جبرئیل به پیامبر گرامیمون عرض کرد که یا رسول الله، همه تو که اینجور زنده شدن اینا همینطور در قیامت زنده میشن، همینطور که ما جسمانیست در این حد مطلب به این صورت تأکید شده و تثبیت شده. در هر حال پس اینجور شد که مسئله رجعت از چنین وضعیتی برخوردار هست که به عرضتون رسید. اون وقت در احادیث داره که جمعی از همون اصحاب پیغمبر اکرم مشهور میشن که راجع به جناب سلمان بردتون رسید که جناب سلمان ایشان زنده خواهند شد و روز گذشته حدیث مربوطه بردتون رسید. در روایاتمون هست از کسانی که زنده میشوند ابو دجانه انصاری است و از گذشته جناب وسیله حضرت موسی مؤمن آل فرعون، اینا در احادیث داره اینا زنده میشن، و جمعی از همون خوبهای گذشتگان و همچنین جمعی از بدها که حالا اونم انشاءالله فردا یه اشاره بهش خواهد شد از نظر افرادی که در احادیث اشاره بهش شده، حالا امروز میگذاریم. اون وقت در ارتباط با این اعتقادمون در روایات و ادعیه‌مون هم که میدونید فراوان از این زیارت های بسیار مهم که میشود گفت این زیارت در جهت تشریح مسائل اعتقادی به خصوص در ارتباط با مسئله امامت بسیار فوق العاده است، همین زیارت جامعه است. در این زیارت جامعه میخوانیم که وقتی دعا میکنیم تو این زیارت دعای عجیبی داره، از جمله همین و جعلنی ممن یقتص آثارکم و یسلک سبلکم و یهتدی به هداکم و یحشر فی زمرتکم و یکر فی رجعتکم و یملک فی دولتکم. از دعاهایی که در این زیارتش حریفه جامعه میخوانیم که این زیارت سندش هم بسیار قوی است و بعضی در ارتباط با این زیارت یه مقدار چون مطالب بالاست باز همون حالت استبعاد در ذهنشون هست، ولی خیر همه اینها اون چنون متقن است که روایات دیگری هم در ارتباط با این مسائل آمده است. در این زیارت جامعه چی میخونیم؟ خدایا چنین کن که ما از کسانی باشیم که دنبال آثار اهل البیت حرکت کنیم و جعلنی ممن یقتص آثارکم. وقتی به معصوم خطاب میکنیم یا به ائمه‌ای که مورد زیارتمون هستند این زیارتو میخوانیم، درخواستمون اینه که خدا ما رو از کسانی قرار بدهد که دنبال رو و اهل البیت باشیم و یسلک و سبلکم، خداوند ما را قرار بدهد خاندان رسالت از کسانی که دنبال آثار شما میرن. و چقدر مهمه که انسان این چنین باشه. آثار اهل البیت یعنی گفته های اهل البیت. عزیزان از چیزهایی که به علم و عملمون بسیار می افزاید و موجب رستگاری ماست همینه که پر کنیم خودمون را از گفته‌های معصومین علیهم السلام، حرفاشونو بفهمیم چی گفتن، مطالبشون چیه، حالا در سطوح مختلف. اگر انسان خودش میتواند رجوع کنه که خودش رجوع میکنه به فرموده‌هاشون، و الا از اونهایی که میتواند بگیرد و خلاصه در جهت اونها حرکت کردن. و یسلک و سبلکم که حالا اینا مورد صحبت نیست، و یهتدی به هداکم و یحشر فی زمرتکم و یکر فی رجعتکم. خداوند متعال مرا قرار بدهد از اونهایی که در رجعت شما من هم باشم و برگردم، من هم رجعتی برام باشه. و یکر فی رجعتکم، پس فی رجعتکم در ارتباط با معصومین علیهم السلام است.
اون وقت طبق روایات بسیار شخص خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. ولنا داهم اجمعین و بقیه معصومین علیهم السلام ان شاء الله روایاتش اشاره میشه، تفصیلش هم گفتیم بعدها ان شاء الله صحبتش خواهد شد. و باز در زیارت دیگری میخوانیم که و مکننی فی دولتکم و احیانی فی رجعتکم. در زیارتی که به نام زیارت وداع است باز اینجور آمده و احیانی فی رجعتکم. بنابراین اینا یه مقدار نمونه است از بسیاری از مدارکی که هست دیگه، من به عنوان نمونه عرض کردم قسمتی از آیات، قسمتی از روایات در ارتباط با مسئله رجعت به عرضتون رسید. بنابراین این مسئله از مسائلی است که کاملا در دینمون تثبیت شده است و همچنان که عرض می شد از مسائل قطعی مذهب تشیع است و اتفاق شیعه بر آن است و هیچ مشکل عقلی و نقلی در کار نیست. بنابراین تعویل هایی که بعضی خواستن انجام بدهن در این موارد تعویل هایی است که تناسبی نداره. حالا بعد از اینها اون مسئله بسیار مهم روز گذشته عرض شد اینه که ما در ارتباط با خودمون به گونه ای عمل کنیم که بشود به فضل پروردگار جز این جمع باشیم. این دیگه خوب و خوبا هستش، انسان سعی کنه که جز خوبترین خوبترها، ولی همین مقداری که خب نماز میخونیم و روزه میگیریم و یه مقدار مقید به حلال و حرام هستیم بسیار خوب، اما به اینا اکتفا نکنه انسان. اون مدارج ارزنده معنوی، اون کنده شدن از همه شؤونات مادی و اون بی‌اعتنایی دل به همه تعینات این عالم، اون کنده شدن از دار غرور، ریاستش، مقامش، شهرتش، مالش، امکانات مختلف مادی هر چه باشد هم و پیش بیاد، اما انسان اونچنان باشه که به حقیقت زهد ورزیده باشه و به حقیقت از همه این آکنده بشه و در یک شرایطی قرار بگیرد که در اون شرایط زمینه رشد و کمالش برسد، اونچنان که بشه شیعه، واقعا بشه شیعه واقعی. اگر شیعه شد به معنای واقعی، چون شیعه گاهی گفته میشه یعنی معتقد به امامت ائمه معصومین علیهم السلام، این شیعه است. گاهی گفته میشه شیعه در حدیث داره اون کسی که درست پیروی میکنه، در جریان معصومین علیهم السلام و پیرویشون جدی جدی است، تمام همتش بر این است که بر اساس حرکت اونا حرکت کنه، شیعه بشه، که اون بخش نشونی ها داره، صفاتی داره. و اینجور نیست که صرفا دوست که انسان هست بشود شیعه هم بهش اطلاق بشه به اون معنا، بله به معنای اعتقاد به امامت ائمه معصومین علیهم السلام چرا، اما در خیلی از احادیث هست که من فکر میکنم از حضرت فاطمه علیها السلام بگیریم، امیرالمومنین تا بقیه معصومین، من برخورد داشتم اینجور حدیث داریم که فرمودن که مثلا گفتن ما شیعه ایم، گفتن نه تو شیعه نیستی، بعد گفته پس شیعه کیه، چیزی فرمودن تو هنوز شیعه نشدی. آمده در خانه حضرت سجاد علیه السلام، کیست؟ گفت من شیعه از شیعیانشون. غلام گفت آه شیعه از شیعیانتون. حضرت به سرعت رفتن دم در، متوجهن میخوان خودشون درس بدن، در باز کردن فهمودن که تو که شیعه از شیعیان ما نیستی، که تو گفتی شیعه هستن، آه پس شیعه کیه؟ اون وقت بیاناتی گفته میشه و فراوان از آقای امام رضا علیه السلام میگه دیگه همه اون قاطعاً شنیدیم. یه چیزی نقل شده در حدیث، کمی نقلش مشکله، چندین روز جمعی از خراسان رفتن اونجا و مدینه و در خانه حضرت و کیست؟ جمعی از شیعیان آمدیم، اجازه ملاقات نیست. فردا اجازه ملاقات نیست، پس فرداش اجازه ملاقات نیست، روز بعدش نیست. یک روز یکیشون گفت که جمعی از دوستان آمدیم اجازه ملاقات میخواییم. وقتی گفته شد جمعی از دوستان، حضرت آمدن حالا بگید بیان آمدن. اول گله رو شروع کردن، گفتن آقا ما از خراسان آمدیم اینجا چند روز دم در، هی آمدیم هی گفتیم جمعی از شیعان آمدیم و اجازه ملاقات ندید. و بودن همین بود شیعان گفته بودید، خواستن حضرت یه تربیتی برای عموم بگذارن. شما هنوز شیعه ما نشدید، بغلشون کردن، مانقه کردن با ایشون و کمکشون کردن، محبت بهشون کردن، اما گفتن هنوز شما شیعه ما نشدید. شیعه ما سلمان، شیعه ما ابوذر، شیعه ما مقدار. حرکت کند انسان شد که باید میکنه مقداری که صحبت شد زیاد مصدیتون نشم. سریع این داستان شیرینم عرض کنم، انشاءالله به توسل میرسیم که یه وقتی در زمان حضرت هادی علیه السلام یه والی بود در مدینه، این یه علاقه داشت به امام هادی علیه السلام و لذا اگر مجرمی رو برخورد میکرد که این مجرم شیعه بود، میبردش خدمت خود حضرت هادی علیه السلام، میگم آه این شیعه شما جور میشم اینه، خودتون بهش برسید، تعدیبش کنید. به دنبال یه مجرمی بودن، اتفاقا جناب والی با چند نفر از اطرافیاش داشتن میرفتن، دیدن این همون مجرمیست که دنبالشن، گفت بگیریدش، گرفتنش. اینم میدانست که این والی هم چه برنامه‌ای داره، که اگر کسی شیعه حضرت هادی علیه السلام باشه یک تخفیف براش تو کار هست و به حضرت تحویلش میده. گفت من شیعه حضرت هادی علیه السلام هم، میدونی؟ گفت عجب شیعه‌ای، خب طبق برنامه بریم. آورد خدمت حضرت هادی علیه السلام، گفت آه ایشان شیعه شماست؟ حضرت یه نگاهی کردن و فرمودن نه شیعه ما نیست. خب بسیار خوب، برگردی آوردش بیرون. گفت حالا جرم دوتا شد، جرم اول که بوده حالا دروغ هم گفتی که شیعه‌ای. به رفقاش و اطرافیاش گفت بزنیدش، ریختن که ای رو بزنن. در حدیث داره عصاهای دستشون بود، عصاها رو بلند میکردن به زمین میخورد، به این نمیخورد. این آمد جلو و گفت که چرا نمیزنیدش، میگه این رو بزنید، چرا به زمین بزنید عصاها رو. خودش که آمد جلو، عصاها به خود جناب والی خورد، یک کتک مفصلی خورد، هی داد میزد. در حدیث داره گفت انتم مجانین، دیوانه شدید، من میگم اینو بزنید، من رو بزنید. گفتن از اختیار ما خارجه. این جنابه که میخواست کتک بخوره گفت حالا بریم خدمت حضرت هادی علیه السلام بیدیم چیه جریان. آمدم خدمت حضرت، به حضرت گفت آه من عرض کردم این شیعه شما هست یا خیر؟ فهمیدید نه، ما خواستیم تعدیبش کنیم، او که هیچ کتکی نخود، خود من کتک خوردم مفصل، این چی شده؟ حضرت فرمودن بله این شیعه ما نیست، این دوست ماست و لذا حفاظتش کردیم در این حد، در این مورد. گاهی هم نه اجازه میدن که همه گرفتاری ها پیش بیاد، حفاظت کردیم. و گرفتاریش برای همین بود که فکر کرده بود شیعه است. این که به دست تو گرفتار شده برای اینه که فکر کرده شیعه است. شیعه ما سلمان و ابوذر و مقداد اونان، این فکر کرده شیعه است، گرفتاریش برای همین بوده. آره ما اگر انسان بخواد ترقی کنه هنوز خیلی کار داره دیگه. آدم یک بررسی که بکنه خودشه، بعد میتواند که یک تحول جدی به خودش بده. یک بررسی و نقاط ضعفش آدم بدونه، این که مرگی در کار هست و انقریب ما تموم میشیم، منتقل میشیم به عالم بعد، اینو تفکر کنه، یه مقدار به یاد خدا و قیامت بیشتر متوجه بشه، پوچی این عالم را هم بهتر در نظر بگیرد، کار را یکسره کند انسان، همتش را همت واحد کند، بکند خودش را از همه این علائق. اون وقت است که اوج میگیرد، اوج گرفتنی و از چیزهایی که خیلی میتواند در این جهت در ما نقش داشته باشه، همینه که یاد وقت مردن و وقت گذاشتنمون تو قبر و عالم برزخ و عوالم بعد از این عالم، تا در جهت صحیح به ما حرکت بدهد، نه اینکه خمود در ما ایجاد کنه که میدونیم تنبلمون به ساز یاد مرگ که معلوم این برداشت غلطه، بلکه هرچه بیشتر با قدرت در جهت خیر حرکت کنیم با توجه به این جهت که مرگی در پیش. بزرگی رو گفتن که اطرافی های شما خیلی خوب تربیت شدن، شما چکار کردی؟ گفت کاری کردم که از یاد مرگ یادشون نره. یاد مرگ، وقت یاد مرگ است عوض میکنه آدم، یاد کنه عجب. یه وقتی میشه اطرافی هم دور من نشستم دیگه هیچ کار ازشون بر نمیاد، میگن کار فلانی هم گذاش، فلان طبیب بیاد، نه دیگه تموم شده. یه طبیب آمده گفته کارش گذاشته. اون وقت اطراف نشستم برداشتن این میبرن همین عزیزشون را حرکت میدن دل خاک و مسائل بعدی. یک مقدار انسان یاد کند این مسائل را، اون وقت است که تکان میخوره. تکان خوردنی چقدر قرآن این جهت را فراوان تأکید کرده، چقدر در بیانات معصومین علیه السلام. آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمان مردم اگه قرار بود کسی بمانه جناب سلیمان میمون، سلطنت و نبوت و همه چیز، اما خیر آری. فرمود عباد الله اوصیکم به تقوى الله الذي البسكم الرياش و اسبغ عليكم المعاش فلو ان احدا يجد الى البغاء سلما او الى دفع الموت سبيلا لكان ذلك سليمان ابن داود الذي سخر. اما وقتی که دورانش تموم شد جناب سلمان هم رفت از این کار. عباد الله اوصیکم به تقوى الله الذي البسكم الرياش واسبغ عليكم المعاش فلو ان احدا يجد الى البغاء سلما او الى دفع الموت سبيلا لكان ذلك سليمان ابن داود الذي سخر له ملك الجن والإنس مع النبوة وعظيم الزلفة فلما استوفى تهمته واستكمل مدته رمت غسي الفناء بنبال الموت وأسبات الديار من خالية تير مرق هدف قرار داد جناب سليمان را از این عالم با عالم دیگر هرچه بود در این عالم باقی مون. آری یاد که کند انسان از گذشتگان و گاهی کنار قبرستانی که میرود حال عبرت داشته باشد که کجا بودند و چه شدند و کجا رفتند. باتو على غلل الأجبار تهرسون غلب الرجال فلم ينفعهم الغلل. آری باید رفت، دوامی در این زندگی نیست. اعلمو باز مولا می فرماید عزیزم بدانید الدنیا دار مجاز و الاخرت دار قرار فخذوا من ممرکم لمغرکم و لا تهتکوا استارکم. یاد مرگ می کردن بزرگانو برای عالم بعد
آماده می شدند. آری زندگی که در پیش داریم عجیب است، اگر رحمت حق نصیب انسان نشود، اگر غفران الهی نصیب من نشود، بسیار عقبا و سختیست، مراحل دشواریست، حساب و کتاب سختیست. امین الان عرض می کنیم پروردگار ما، ارج هستیم دیگه، آخر ماه رمضان، آخر این ماه، اگر الان مشمول لطف نشویم چه کنیم؟ از بارم اینه که بیان در خواه تو توسل دولیات می جویم، چیزی دیگری نیست که ما اون کار بکنیم، درستش همینم. ولی از تو که مهربانی درخواست میکنیم، خدای ما، پروردگار ما، همین الان همه من را و همه بندگانت را مشمول لطف و کرامتت بفرما. اگر تو دوست داری استغفار کنی، استغفار میکنیم. استغفر الله ربی اتوب الیک، استغفر الله ربی اتوب. خدایا چنان گرفتارم که جز لطف تو نمیتواند جبران کنه گرفتاری های مرا، اما اگه تو لطف کنی همش جبران میشود. آری خدایا به عزیزان درگاهت قسمت میدیم، عزیزان تو واسطه قرار میدیم، بازم عرض میکنیم یا کریم الله، یا کریم رب، یا کریم رب، یا کریم رب. من نسبت به خودم عرض میکنم که الهی مالی کل ما کبر سنی کسرت ناسی. خدای من این عمرم که بیشتر میشه قفلتم زیادتر میشه، حال دیگه هم بیشتر میشه. خدای توبه میکنم، توبه میشکنم، دیگه که میشه از تو حیا کنم. خدای من کلما کبر سنی کسرت ناسی، فکم زا توب و کم زا عوب، اما آملی ان استعی من ربی. خدای ما ارج هستیم، اما سلام عرض میکنیم به عزیز تو آقا حسین علیه السلام، و امیدواریم به تو فضل حضرتش عنایتی زنده و مردمون مشمول رحمتت قرار بگیرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي ولدت ببنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقي، وبقي الليل والنار، ولا جعل الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أسماء الحسين الذين بذلوا مجرم دون الحسين. اشاره‌ای به مصیبتی کرده باشم از اون مسائبی که شنیدش سنگین است، چاسر از رب دیدن اون منظرم سر برده یاغم یان تشب و مقابل ابن زیاد بوده در کوفه و الله معمولا عرض میکنم ذکر این مسائل به دنیتم یکی این که بیشتر توجه داشته باشیم برای حفظ دین چه چیزها انجام گرفته چه ترماتی عزیزان خدا دیدم و دیگه نفرت من از دشمنان غلبه بیشتر بشه همچه که عزیزان بیبی دارن نگاه میکنن عزیزان بیبی زینب علیها السلام است ام کلثوم است سکینه است رباب است اینا دارن نگاه میکنن سر بریده میان تشت مقابل ابن زیاد عزیزان همه با فشار خودشون نگه داشتن طاقت آوردن سر کردن اما نوشتن یکی از این بی بیا به سرعت طلب سر مبارک رفجه و سر آور طلب
عنایتی است خدا را به حال خسته ما دل شکسته بود حاصل خجسته ما یکم شب دگری از ماه خدا داریست فراغ نام بخاند زبان بسته ما یه صفحه در جمع میشه مهمانی خدا رو به اتمانه چه بالا لایی که تونستن امطور که باید شاید از این مهمانی استفاده کنم برفت از بر ما ما رحمت و غفران نشست خاطرش بر دل گسسته ما خدا کند که ببیند حلول او را باز دو چشم اشک فشان و به خون نشسته ما چه می شود که ببخشد گناه ما یدان چه می شود که ببخشد گناه ما یدان به قطره قطره اشک به رخ نشسته ما خدایا اگه هیچ عملی انجام ندادی نمایی گریه بر امام حسین رو صادقانه انجام دادی خدا به این عشق بر حسین امروز گناه همه ما رو بیامون چه می شود بپذیرد به خاطر زهرا، خدا عبادت یک سر شکست بسته ما. وقتتون رو نگیرم سرور عزیزم، دلاتون رو بردن یه جایی که هر وقت این روزه خوانده میشه دل سنگ آب میشود. زینب خواهری که اونقدر علاقه دارد به برادرش امام حسین، دو جا نتونست تحمل کنه، نتونست صبر کنه. یکی وقتی دید سر برادر بالای میزه داره قرآن میخونه، نتونست صبر کنه. یکی هم وقتی تو مجلس یزید دید سر برادر رو میان تشت گذاشته، یزید گاهی شراب میخوره گاهی شعر میخوره، گاهی با چوب خیزران اشاره به لب و دنده. دیگه عقیله بنی هاشم نتونست طاقت بیاره، هر کس در آن مجلس بود گفت یزید چوب نزن بر این لب و دندان. اما سید آزراری زهرا جای سیدان، امه شما زینب صدا زد بزن خوب چوب میزنی، این لبها رو پیغمبر بوسیده. یزید ای بی مروت چوب بردار، بمیرد خواهرش دستی نگهدار. به 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 به، وای وای وای، لب شیرین و چوب تلخ سخت است، مزن ظالم که زینب پای تخت است.
أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. نسألك اللهم وندعوك، نسألك اللهم وندعوك يا من يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يا مجيب يا قريب يا سميع يا بصير يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، بدم الحسين بدم الحسين بدم الحسين استجب دعواتنا يا الله 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 يا الله. خدایا با اولیاءت فرج مولامون برسان، خدا این دلهای علاقمند به اولیاءت را آنی به عذابت گرفتار مفرما، رحمتت را بر همه بندگانت نازل فرما، ما را به گناهمون مگیر، با فضلت با ما رفتار بفرما، زنده و مردمون مشمول رحمتت بدار، همه گذشتگان خاص ارواح شهدا شاد بدار، و معصومین علیهم السلام حوائجهم روا بفرما، مرزا شفا کرامت فرما، خودمون خاندانمون کسانمون هر که رنج او رنج ماست در عفو و عافیت قرار بده. همه بند